بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح متحر امام رضوان الله علیه و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. بحثمان ناخودآگاه به ناخواسته به اینجا کشید که در زمان امیرالمومنین سلام الله علیه مسائل اساسی جامعه اسلامی دچار آشفتگی، اختلافات شدید اینها شده بود و ما دورادور درست نمیتونیم تصور روشنی از اون وضع داشته باشیم. یه چیزایی اعتقادات دینی و اعتقادات مذهبی خودمون هست، فکر میکنیم خیلی مردم آگاه بودن که باید بعد از پیغمبر اکرم چیکار کنند و همشون آلمن آمدن مخالفت کردن جز ده دوازده نفر. فرمایشات خود امیرالمومنین چه در نهج البلاغه چه در روایات دیگر و همینطور روایات اهل بیت هر کدام ناظر به یک گوشه ای از این قضایا، یک زاویه خاصی است. کسانی که احاطه به همه مسائل ندارند ممکنه برداشت های نادرستی و گاهی متضادی داشته باشند. این که فکر کردیم دیگه تقدیر الهی بوده بحث ما به اینجا بکشه که یه مقداری راجع به همین مسائل واضح و ضروری مذهب شیعه توجه بیشتری بکنیم و سعی کنیم اعتقادات صحیح به نسلان آینده منتقل بشه و اونا دچار انحراف عقیدتی و یا حتی انحراف دینی نشن، که همه اینا محتمله. اجمالاً کسانی بودند حالا از همین خلال روایات و جریانات تاریخی و اینها به دست میاد، کسانی بودند از صحابه یا تابعین که اصلا دخالت در امور حکومت و امر و نهی و حد زدن و نمیدونم بعد جنگ و اینها را شأن یک مؤمن متعبد زاهد چیز نمی دونستن. اینا امور دنیاست، ما باید فکر آخرت باشیم و سعی می کردن یک گوشه ای مشغول عبادت باشند یا خودشان دور بدارند از اینها. عذرشون هم این بود که اینا مربوط به دنیاست و ما دوست نداریم وارد این مسائل دنیا. نمونه شد در زمان خودمون هم داریم، اونا که سالمند هستن یادشون هست که زمانی که حضرت امام رضوان الله علیه نهضتشون رو شروع کردن خیلی ها همین حرفا رو میزدن. حالا من همه اونا و شبهاتشون رو نمیخوام نقل کنم، بحث ما در این بحث سیاسی نیست. میخوام من از کنم اون وقت هم یه نمونه هایی از این هم. هنوز هم شاید گوشه و کنار افراد مؤمن با تقوا اهل عبادت باشن که اصلا دوست ندارن این حرفا را بشنوند، بحث کنند. اون وقت ها میگفتن یک حکومت شیعه هست، اینم شما میخواید از بین ببرید، یه سلطان شیعه در عالم دارید شما علیهش حرف میزنید. بعد که درگیری ها پیش اومد بعد از 15 خرداد و اینا، خیلی از اشخاص خوب با حسن نیت کی جواب این خونها را میده؟ یعنی امام اشتباه کرد، بی خود این کار را کرد، باعث خون ریزی شد. در صدر اسلام همین حرفا بود درباره دو تا از زهادی که در عالم اسلام تا همین امروز طرفداران بسیار پروپاقرصی داره، حتی در بین علمای خود ما از اینها خیلی تعریف و تمجیدها کردن، همین اخیراً مقالاتی در مدح اونها نوشتن. نقل شده، حالا نقل‌های بزرگانی امثال شیخ تبرسی، امثال مرحوم مجلسی، اینها نقل کردن که انحرافات فکری داشتن با اینکه اینها از زهاد معروف، شاید اسمشون شنیده باشید بعضیشون. حسن بصری یکی از کسانی بود که میگفتنش امام التابعین، خودش پیغمبر اکرم را زیارت نکرده بود بعد از اون حضرت متولد شده، ولی اونقدر معروف بود در زمان خودش که گفتن امام التابعین یا سید التابعین. و تا امروز در گوشه و کنار دنیا طرفداران زیادی داره که ایشون عارفی بود، نمیدونم زاهد بود، چنین و چنان بود. روایات ما هم اختلاف هست درش، بعضی در صدد بر اومدن جمع کنند، بعضی ها شمله بر تقیه کردن. از یک طرف مثلا سید مرتضی و شیخ طوسی هستن، از یک طرف مرحوم مجلسی و فیض کاشانی و اینا هستن، و چه داستانهایی نقل می کنند که خیلی بعید نیست. یعنی ما مشابهش در زمان خودمون چون دیدیم، یعنی که تعجب نمی کنیم که از یه آدم زاهد متعبدی مثلا یه همچه حرفایی هم زده بود. یه روایت معروفی است که بعد از جنگ جمل امیرالمومنین سلام الله علیه بهش فرمودند که چرا در جنگ شرکت نکردی تو؟ جوانی بود. عرض کرد اتفاقا من تصمیم داشتم شرکت کنم. یه روز دستبامو جمع کردم و اومدم به طرف جبهه حرکت کنم و اینا، یک منادی ندا کرد که القاتل و المقتول کلاهما فی النار، همون کسانی که قاتل هستن میکشند، همونان که کشته میشن هر دو در آتش. من لرزیدم و برگشت. باز روز دوم تصمیم گرفتم که برم جنگ رو. البته از قرائن برمیاد که اگه جنگ میرفت در طرف ضد علی واقع میشد. داره در بول از این نقل ها که ایشون از علاقمندان به جناب عایشه بود، برای حمایت از همسر پیغمبر نواز. به هر حال روز دوم باز همین رو شنید و روز سوم دیگه برگشت. یعنی این منادی غیبیست، حتما یک عنایت خاصی از به کار من که نباید شکر. حضرت فرمودن شناخت این منادی را بحثم این نقل. من در البته نه محدثم نه مورخم، میخوام نقل میکنم چیزایی که مثل علامه مجلسی بزرگان دیگری نقل کردند و تا حدی تأیید کردند. فرمودن میدانی کی بود این منادی؟ گفت نه، من صدای غیبی بود شنیدم. حضرت فرمود زاکه اخوک ابلیس، ولی بدان که او راست گفت، تو معنای حرفشو نفهمیدی. او که گفت القاتل و المقتول، یعنی اون جبهه‌ای که تو میخوای بری هم کشندش و هم کشته شدهش در آتشه، چون اونا بر ضد امام وقت قیام کردن، چه قاتل باشن چه مقتول، کلاهما فلنا. تو خیال کردی نه، یعنی از دو طرف، یعنی چه جبهه امیرالمومنین و چه جبهه مخالف، نفهمیدی حرفش ها. اولا این ابلیس بود که این ندا را داد، ثانیا معنی حرفش هم این بود، تو نفهمیدی. یه همچه چیزایی از البته عرض کردم کسانی هن ایشون را خیلی داره به مقام بلند نمیدونن و به خصوص نقل میکنن که در مقابل حجاج از امیرالمومنین خیلی شجاعانه دفاع کرد و این باعث شد که حجاج حکم قتلش را بده. به هر حال حالا چه این حدیث درست باشه چه نباشه، فل جمله جو اون زمان را نشون میده که کسانی بودن. یکی دیگه از زهاد هم هست که چون ما شیعه ها خیلی بهشون علاقه داریم و اینا، هم اسمش را نمیبرم که و خدای نکرده جسارتی، از ایشون هم نقل کرده که در جنگ صفین شرکت نکرد. ازش پرسیدن چرا، گفت پیغمبر اکرم فرموده بود که مسلمان باید سعی کنه در خون مسلمان ها شریک نباشه، من نخواستم در خون مسلمان شریک باشه. یه همچو زمینه های فکری یک گروهی اینجوری بوده که اصلا ورود در مسائل خلافت و سیاست و بحثی شد تا برسه به جنگ و کشتار و این حرف ها، اینا را از کارهای دنیا اهل دنیا می دونستن، شأن علی نمی دونستن با اون عبادت ها و اینا وارد این کارها می شود. گاهی هم مثلا یک گوش و کنایه هایی می زد. یه عده دیگه نه، می گفتن باید اینا باشه، خلیفه مسلمین باید تعیین شه چنین و چنان، منتها اونایی که اهل عبادتن مستثنا هستن. ما دلمون میخواد دنیا را ترک کنیم و یه گوشه مشغول عبادت بشیم، اونم کار خوبی است، اما ما اینو ترجیح میدیم. به نظر ما این بهتره، آدم بره دنبال خودسازی و عرفان و تصرف و اینا، بهتر از اینه که بره جنگ بکنه و مسلمان ها را بکشه. یه دایم اینجوری، یه دهی هم میگفتن نه اسلام درست است و خلافت هم حق است و حتما باید در حمایت از خلیفه مسلمین اقدام کرد و اینا. و اصلا مسلمان ها که در سقیفه جمع شدن هنوز پیغمبر رو غسل نداده بودن، برای همین بود که این مسئله خیلی مهم بود. گفتن این کار از همه چی واجب تره، اول باید جانشین برای پیغمبر تعیین کنیم بعد بریم سراغ کفن و دفن پیغمبر اینا، اون واجب داره. اونا میگفتن اصلا اینا کار اهل دنیا است و ارزشی نداره و نباید وارد شد. اینا لااقل در مقام بیان اینجور میگفت، گفتن نه این کار از همه چی واجب تره، کشور اسلامی بی سرپرست نمیشه، اول باید این کار را درست. این بود که رفتن با خلیفه اول بیعت کردن، اونا منطقشون اینه. بالاخره یک علی بود و 12 نفر به زور، به زحمت 12 نفر طرفدار علی، معروفشون هم 3-4 نفر هست، سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار. عمار هم باز مثل اونا نبود. اینا هم گفتن این کار درستی نیست و باید ما تابع علی باشیم، هرچه او دست بود. یه ده قلیلی بودن در دوازه. در یه همچه محیطی، در همچه شرایطی، در همچه فضایی علی چه کار کنه؟ با اینا چجور صحبت کنه؟ اون کلمات پیغمبر، اون دستور، اون آیه‌ای که نازل شد الیوم اکملت لکم و سفارشات آخر، مدت ها شاید تا حدود 30 سال بعد امیرالمومنین جرأت نکرد اینا صاف و پوسکنده بگه جریان چیه. تا بعد از قطعا بعد جنگ جمل بوده، اما بعد از جنگ صفین بوده یا نه درست تاریخ روشن نیست. این خطبه شیخ شفیعی را ایراد فرمود که دیشب خونده، تقریبا 30 سال از وفات پیغمبر گذشته بود. 3 تا خلیفه آمده بودند و رفته بودند و اینا با مردم ریخته بودند دور اون حضرت، الا و نابود باید تو خلیفه بشی. امام حسن و امام حسین زیر دست و پا افتادند از هجوم مردم. تا این حضرت فرمود بابا جریان چی بوده اصلا، مثلا خلافت این بود و اینجور شد. تا اون وقت خود این مسلمانای نزدیک هم درست آشنا بودن، خیلی هاشون نادان بودن نمیدونست، خیلی هم تعجب نیست. اگه یادتون باشه این وقت امام فرمود که من نمیدونم دیگه به چه زبونی صحبت کنم که حرفم رو تحریف نکنن، تأویل نکنن. شاید در عالم سیاست مداری پیدا نشده باشی که مثل امام اینقدر ساده و همه کسبه صحبت کرده بود. اما خودش گلبه بود که من امروز حرف میزنم فردا یه جور دیگه تفسیر میکنم، من نمیدونم دیگه به چه زبونی صحبت کنم. وقتی در این زبان اینجوره پیداست با اون انگیزه های مختلفی بود و کسانی که احقادن بدریتن و خیبریتن و خنینیتن و غیرهن در دل داشتن، قاعدتاً چه رفتارهایی ازشون برمی اومد. بالاخره این دورانی بود سخت. همونطور که باز عرض کردم وقتی خبر سقیفه به علی امیر المؤمنین رسید، دست را زد به کمر و فرمود احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. این اول فتنه است. خب اگه ما بخوایم بعد از 1400 سال از زحمت هایی که بزرگان ما از زمان خود ائمه تا زمان غیبت تا به حال کشیدن و کتاب ها بحث ها مناظرات این حرف ها اینا رو بررسی کنیم و تحقیق کنیم، اینا پیداست نه وقتشو داریم و نه توان علمی و تحقیقی این کار رو داریم. اما به قول خودمون عوامانه قسم حضرت عباس هم میخوریم که مذهب ما درسته، اونا دیگه اشتباه کرد. حالا اهم از این که اشتباه کردن عمدن راه خطا رفتند و گمراه شدن یا نه از روی غفلت و جهل بود، چند نفر فریب دادن دیگران رو و توطئه درست کردن و اینجور وانمود کردن که مصلحت اسلام. حالا این است یا اون به عهده مورخین و محققین که برن تحقیق کنند و بینند چی. اما بالاخره خیلی اوضاع آشفت. از یه طرف در این که اصلا باید درباره مسئله خلافت و مدیریت جامعه کاری که اصلا این کار خوبیست، این کار دنیا پرستانه. اصلا آدمی که دنبال معنویات و آخرت هست نباید سراغ اینا بره. الان هم گرایش هایی هست. به هر حال بنده همچی به نظرم رسید که این 2-3 شب دیگری که ما مزاحم آقایان باشیم، اگه حیاتی باشه و توفیقی باشه، یه مقداری از خود کلمات اهل بیت به خصوص نهج البلاغه و اینا ببینیم اصلا اوضاع چی بودی، چطور شد علی اینجور رفتار کرد، بعد وقتی قبول کرد چجور قبول کرد، بعد با دیگران چجور رفتار کرد، چه قبل از بیعت با خودش چه بعدش. یه مقدار یه فضا دستمون بیاد همه این مسائل مغلق و مبهم این معماها بلکه یک راه حلی پیدا بکنه، همه بفهمیم در این زمان ما باید چیکار. یه مقدار 2 تا قسمت از فرمانشات امیرالمومنین را ارتباط با این موضوع داشتیم دو شب گذشته خوندم. یکی از نکته هایی که چون امروز هم عرض می کنم کسانی هستند اهل تقوا و صلاح و عبادت و اینا و حتما روی بیتوجهی میگن پرداختن به مسائل سیاسی و اینا کار اهل دنیاست، ما باید بریم دنبال عبادت و تقوا و درس و بحث و اینا فقاهت و دیگه کاری به اینا نداشته باشه. یک کلامی از امیرالمومنین سلام الله علیه هست در آخرین روزهای حیات خلیفه سوم، هجوم آوردن از اطراف کشورهای اسلامی به خصوص از مصر، عده زیادی آمدند و از شهرهای دیگر کشورهای اسلامی و تصمیمی که به خلیفه سوم به قتل برسند به خاطر به هر حال ریخت و پاش‌هایی که حالا ایشون شاید اینا سخاوت حساب میکرد، مثلا به دامادهاش مبلغ‌های گزافی طلا و نقره بخشش میکرد، به خیش و قومهاش به سای دیگری، از اون طرف هم مردم گرسنه گوشه و کنار بودن که نان شب نداشتن. بالاخره هرچی نصیحت کردن پیغام دادن اینا هیچ اثری نکرد، گفتن هیچ چاره اینا رو باید بریم بکشیم اینا. در آخرین روزها امیرالمومنین تشفردن با فشار همین ها که نصیحت کنند. یکی از مطالبی که در اون روز در ملاقات با خلیفه سوم امیرالمومنین فرمودن شاید هیچ کدوم از شما ها نشنیده باشید، تو نهج البلاغه هست، ما اینقدر دوریم، اینقدر مسائل فرعی ما را ذهنمون رو پر کرده که وقت و اینا نداریم از این چیزا سر بزنیم ببینیم چی بودی. یکی از جمله ها این است، به عثمان فرمودند فعلم ان افضل عباد الله عند الله الامام عادل. حضرت فرمودن عثمان اومدن نصیحتش کنن، میگن بدان بهترین بندگان خدا که خدا او را برتر از همه میدونه، او را افضل میدونه، امام عادل، کسی که در جامعه پیشوای مردم باشه، دیگران را رهبری به حق بکنه و عدالت را رعایت بکنه، پیش خدا از همه بندگان عزیزتر. امامی که این شرایط داشت، امام یعنی پیشوا، کسی که جلو میفته دیگران دنبالش هستند. این امام غیر از اصطلاح ماست که میگیم ائمه اصلاح شهر، در قرآن هم داریم که ائمه الکفر، امام کفر هم داریم در قرآن. میفرماید بهترین بندگان خدا امام عادل است، امامی که هدیه و هدا، اول خودش هدایت شده بعد دیگران رو هدایت میکنه. فاقام سنتا معلومه، سنتی که راه صحیح خدا و پیغمبر هست و مقبول هست، این سنت رو در جامعه احیا میکنه، به پا میداره. و امات بدعتا مجهوله، اما بدعتی که پیش خدا و پیغمبر شناخته شده نیست، یه حرف من در آوردیست مردم درست کردن، بدعت هست. امام عادلی که این چنین بدعتی را از بین ببره، در جا رفتارهای غلط را، آداب و رسوم و قوانین غلط را ملغا کنه، این افضل و عباد الله هست. در مقابلش و ان شر الناس عند الله امام جور، در مقابل این که چنین کسی بهترین بندگان خداست، بدترینش هم نقطه مقابلشه، قاعدتاً بدن میتونه باشه. اون امامی است که از روی ستم و جور در میان مردم رفتار کنه، ستمگر باشه. ضل و ضل بهی، هم خودش گمراه باشه هم دیگران به واسطه او گمراه بشن، این بدترین بندگان خداست. فأمات سنة مأخوذة وأحيا بدعة مجهولة. نقطه مقابل او سنتی که شناخته شده است، قرآن داره شاهدشه، رفتار پیغمبر، سیره پیغمبر هست، اونو ترک میکنه. مثل مساوات بین مردم در از بیت المال، اموال خراجیه و چیزایی که میومد مال همه مردم بود، امیرالمومنین یک درهم زیرو رو نمیکرد، همه مساوی. برده سیاه با برترین شخصیت های قریش، پسر عموهای پیغمبر، عموزاده های پیغمبر، همه مساوی. این سنت پیغمبر بود. اون بیاد برعکس بکنه، برای هر کسی، هر گروهی شهریه معینی و کم و زیادی، و چون با اینکه حقوق همه مساوی بود، به اموال خراجیه باید به طور مساوی بینه همه مسلمان ها تقسیم میشه. بعد حالا ملاحظه بفرمایید، روز شاید روز یکی دو روز آخر حیات عثمانه، امیرالمومنین اومده خونه عثمان، اون رو نصیحتش کنه. برای عثمان حدیثی از پیغمبر نقل میکنه، اینی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول، میگه من خودم از پیغمبر شنیدم که این فرمایشات رو فرمود، یقتا یوم القیامت بالامام الجائر، پیشوای ستمگر رو روز قیامت میارن، ولیس معه نصیر ولا عادر، نه کسی میتونه کمکش بکنه، نه کسی میتونه از طرف او عذرخواهی کنه. میارنش در حالی که نه یار و یاوری داره و نه کسی عذرخواهی داره که بیاد بگه مثلا این معذور بود، فلان کار کرد، ببخشیدش مثلا. فیلقا فی نار جهنم، اینا میندازنش در آتش جهنم، فیدور کما یدور کما تدور رحا. آسیاب دیدید چجور میچرخه سنگی؟ میندازنش که تو جهنم اینجوری میچرخه دور. اونقدر میچرخه که دیگه رمقی براش نمیمونه، اون وقت میبندنش، میندازنش ته جهنم. امیرالمومنین روز آخر حیات عثمان این حدیث را از پیغمبر براش نقل میکنه. البته اولش برای اینکه گوشی برای شنیدن پیدا کنه، اول تعریف امام عادل میکنه، افضل عباد الله عند الله امام عادل. اما بدون امام جائر هم اینجوری هست. حالا دنبالش هم یه مقدارش تو نهج البلاغه اومده، مقدارش هم در روایات تاریخ و روایات دیگه اومده که گفتگوها به کجا انجامید و بالاخره چی شد، شد اون چه شد دیگه. منظورم اینه که امیرالمومنین در این کلامشون صریحا می‌فرمایند که برترین، افضل بندگان خدا پیش خدا امام عادل است. یعنی فکر نکنید افضل عباد اون کسی میره عباش سر میکشه یه گوشه میشینه ذکر میگه، این بالاترین خدمت به جامعه اسلامی است، نجات دادن مردمی است از گمراهی، از کفر. اون خیلی هنر کنه خودش از جهنم نجات بده اگه بتونه. یا افضل عباد الله عند الله، امروز هم اگه کسان این شبهه ها رو دارید، شما میتونید با این کلام امیرالمومنین جوابشون بدید. اشتباه نکنید، ملاک های ارزش ها رو عوضی نگیرید. ملاک ارزش بندگی خداست. بندگی خدا ذکر گفتن نیست، فقط اطاعت این که خدا اونجوری که گفته بکن بگم چشم همین، اگه اون کاری که او گفت بکن تو را عزیز میکنه، نه اون که دلت میخواد یا تنبلیت اقتضا میکنه اسمش گذاشته عبادت. خب حالا یک کسی آمادگی داره برای اینکه این وظیفه رو انجام بده و این مقامی که افضل مقامات بندگان خداست نائل بشه. خب امیرالمومنین میدونه که هیچ کس از او سزاورتر به این کار نیست. چند جا در نهج البلاغه تصریح داره، ما رو بخوام همه اینا رو نقل کنم یه دور باید نهج البلاغه رو مرور کنیم. چند جا داره که خود خلفا و کسانی که با اونها بیعت کردن میدونستن که هیچ کس برای این مقام مناسب تر از من نیست، من اولای از همه مردمم برای این مقام. یه عبارت شد دیشب خوندن توی خطبه شیخ شقیه، ینحدر عن سیل ولا یرقا الی الطیر. خب آماده است، قسمم میخوره که من گمان نمی کردم بعد از وفات پیغمبر مردم سراغ هیچ کس برن جز من. آنقدر واضح بود رساله که والله ما کان یلقا فی روعی ولا یخطر به بالی. ولی اینجور شد دیگه، اینجور. خب حالا باید اگر این همچه کسی به این مقامی رسید چکا باید بکنه؟ وظیفه‌ش چیه؟ در یک کلامی من سعی میکنم یه تیکه هایی فقط که شاهد بر مطلب هست بخونم، بخوام همه خود برای بخونم اینا شاید یک ماه دیگه من بیام اینجا این بحث تمام نشه. در یه خطبه، یه خطبه 173 نهج البلاغه است، میفرماد ایها الناس ان احق الناس به هذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم به امر الله. گویا توی نسخه هم هست اعملهم به امر الله. فان شغب شاغب استعتب و ان ابا قوتل. معرفی میکنه که حالا صرف نظر از نص و نسب پیغمبر و این حرفا، اینا به کنار، هر عاقلی میدونه این مقام را کسی باید متصدی بشه که بهتر بتونه اداره کنه، کار را باید دست کاردان بدن. یکی از شرایط شیر است که بخواد حکم خدا را در بار جامعه اجرا کنه، پس باید حکم خدا را بهتر از دیگران بداند. پس دو تا شرط اساسی داره، یکی قدرت مدیریت جامعه، قدرتش بیش از دیگران باشه. اول هم همین از این ان اول الناس به هذا الامر اقواهم على هذا الامر. ولی وقتی میخواد وظایفش عمل کنه باید بدونه حکم خدا چیه و اعلمهم به امر الله، از همه بهتر میدونه که وظیفه چیه چیکار باید. خب حالا اگر این چور کسی تعیین شد، همه امت شاید در هیچ اجتماعی در عالم اسلام اینجور اجماعی اتفاق نیفتاده باشه که بعد از قتل عثمان مردم دور علی را گرفتن گفتن الا ولا بود تو باید خلیفه باشی. همه مسلمان ها اجماع کردن، اونایی که حضور داشتن در مدینه از بلاد مختلف هم آمده بودن، خیلی هاشون عرض کردم مصری بوده. بعد از این که چنین کسی متصدی مقام شد ممکنه کسانی در مقام مخالفت بر بیان، اینا از دهان خارج نیست، یا امر برشون مشتبه شده دوچار شبهه شدن، یا نه آگاهانه از روی عناد میخوان فتره برپا کنن، از این دو حال خارج نیست. یه همچه امری که با این اتفاق آراء تحقق پیدا کرده، یه کسی بیاد بگه نه من مخالفه. خیلی خوشبین باشیم یه آدمیست دوچار شبهه شده، خب باید شبهه شو رفت کنه، بگه آقا شبهه چیه، حرف چیه، اشکال چیه، جوابش بدن براش حل کنند قضیه. فان شغب شاغبان استعاتب. اما اگر از روی عناد و دشمنی میخواد مخالفت کنه، میخواد ایجاد فتنه کند، میگه حرفم اینه که من میگم و لاغه شما بی خود میگه، گوشش هم به هیچ حرف حقی بدهکار نیست، هیچ راهی ندارد جو جنگ. و این ابا قوتل، باش بجنگن بکشندش، این فتنه برپا میکنه، جامعه اسلامی رو به هم میزنه. اگه درباره شخصم ولی یه امر اختلافی هم باش بحث کنن، حلش کنن، رازش کنن که بفهمونن بشن، یعنی چون اونقدر دلیل های قوی داره که این کسی ریگی تو کفشش نباشه میتونه با اون دلیل ها قانع میشه و بفهمی. اما فإن ابا، گفت نه اینا سرم نمیشه، حرفم اینه که من میگم، قوتل، باید باش قتال کرد. این کلام انیست. این کسانی میگن آقا کی جواب این خونها را میده؟ میگم علی. گفت فإن ابا قوتل. قوتل معناش این که نون و حلوا بهش بدن، شمشیر باید کشید. اگر این کارا کرد میشه افضل و عباد الله، اگر نکرد انجام وظیفه نکرده، عاصی است. اول اون شرایطش باید درش باشه، اقوا و اعلم باشد. اگر کسان مخالفت کردن باشون بحث کنن، توضیحشون بدن، اینا فهمیدن نه اینا اهل فطره هستن، شوخی نداره با کسی، مدارا و صلح بودن و این حرفا باید بریم معنیشو بفهمی. آقا هر چیزی جایی داره، اون که داره فتنه میکنه مردم ها به کفر میکشونه. گفتم باش مدارا کن، احترامش بکن. میگه و این ابا قوتل، اگر بخواد جامعه اسلامی اداره بشه حجت رو باید تمام کرد، دلیل را آورد. کسانی که طالب حق هم با دلیل یقینی و متقن قانع میشن، البته در مقام بحث و احتجاج آدم باید ادب را رعایت کنه، بی جهت به کسی فحش نده، بعد تا میخواد اون طالب حق میخواد چیز بفهمه. اما اگه اهل عناد بود میخواد فتنه برپا کنه، اصل اسلام را زیر سوال برد، اصل نظام را، اصل انقلاب را، نه غزه و نه لبنان، ایران برای ایران، این باید نصیحت درست نمیشه کنش، این از جایی دیگه تحریک شده آمده به هم بزنه نظام اسلامی را. هیچ چاره ای جز قتال ندارد. اگر وظیفش انجام داد حاکم افضل و عباد الله است، اگر نداد شر رو عباد الله است. در همین خطبه آخرش می فرماید ولا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و الصبر و العلم به موضع الحق یا مواضع الحق. کسی میتونه این مقام را عهده‌دار بشه، مسئولیتش بپیزه، به عهده بگیره؟ اول اهل البصر، چش داشته باشه، آدم بینایی باشه، همون که آقا تعبیر بصیرت می‌فرمایند، آدمی که سرش نمیشه مسائل اجتماعی، درک نمی‌کنه، با آسونی گول می‌خوره. این هزاری خدمت به اسلام هم بخواد بکنه ضرر می‌زنه، قصد سویی هم نداره، اما نمیتونه، نمیفهم. دوم، اگه آدمی باشه زود جا میزنه، امروز گفتم بیا نیومدید، پس منم هیچی. دوم، اهل صبر، استقامت، از خط در نره، مقاومت کنه، بر راه حق پایداری کنه تا آخر به نتیجه صحیح خودش برسه. بعد شرطش هم این است که علم به مواضع حق داشته باشی، بدونه حق چیه، باطل چیه، اسلام چی خواسته. اگه جاهل باشه، همین از اسلام این چیزه که شنیده باشه افواهی، این کافی نیست برای اینکه بتونه امامت مسلمین بکنه، جامعه را رهبری کنه. اولش اهل البصر، دوم اهل صبر و مقاومت، سوم اهل علم به مواضع حق. چنین کسی شایسته است که متصدی امر مردم بشه و بشه افضل و عباد الله. من بخوام اینا رو تنظیم کنم و به صورت بحث منظم در بیارم، بعد فقط یکی دو تا از اینا رو انتخاب کنم نمیرسه، اینه که ترجیح دادم از هر قسمتی یک چند سطری بخونم، زمینه باشه برای اونایی که میخوان تحقیق کنن، سرنخی دستشون باشه. خطبه 131 نهج البلاغه است. اللهم انك تعلم انه لم يكن الذي كان منا منافسه في سلطان. ظاهرا بعد جنگ صفین این خطبه را انشاء فرمود. خدای تو میدونی اون چه واقعی شد، هزاران نفر از طرفین کشته شدند، شوخی نبود، همه نمازخون بودند، همه اشهد ان لا اله الا الله میگفتند. لم یکن الذی کان منا منافسة فی سلطان، این رقابت در قدرت نبود، سر قدرت ما به هم نجنگیدیم. وللتماس شیئا من فضول الحطام، و نه اینکه ما میخواستیم از این بهره‌های دنیا از اینها سهم بیشتری ببریم، ما پول بیشتری دستمون بیاد، غنایم بیشتری دستمون بیاد، برای این هم نبود. تو میدونی ولیکن لنرد المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک. هدف از این جنگ با این همه هزینه های سنگینی که صرف شد، مدت طولانی این جنگ ادامه پیدا کرد در خارج از مدینه، نمیدونم من دقیقا چند کیلومتر فاصله هست بین مدینه یا حتی بین کوفه تا اونجایی که جنگ صفین اتفاق افتاد، میگه همه این کارا برای این بود که آثار دین برگردد. یعنی آثار دین خیلیش محو شده بود، خیلیش هم داشت محو میشد، نزدیک بود اثری از دین نماند. ما این جنگ رو کردیم لنرد المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک. همون کلامی که شعیب گفت، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله. ما جز این که خواستیم اون چه صلاح جامعه اسلامی هست تحقق پیدا کنه، با مفاسد مبارزه کنیم، تا در نتیجه این دوتا خروجی داشته باشه. نتیجه اینجا مقصود ما این بود این بشه. فیأمن المظلومون من عبادک و تقام المعطلت من احکامک. یکی ظلم هایی که به مردم شده برگرده، مظلومین در امنیت قرار بگیرند، از ظالمین و زورمداران نترسند. فیأمن المظلومون من عبادک، این یکی. دوم اینکه احکام تعطیل شده احیا بشه. اگر ما بخوایم خلاصه مسئولیت رهبر اسلامی را، حالا به جای رهبر شما هر چی دلتون میخواد، امام مسلمین، والی مسلمان ها، یا هر تعبیر دیگری میخواد، یا ملک ببرید، اون کسی که قدرت دستشه مسئولیت مدیریت جامعه را عهده دارد. بخوایم خلاصه کنیم، دو چیزه: احکام اسلام اجرا شود، بندگان خدا در امنیت باشند، کسی بهشون ظلم نکنه. یأمن المظلومون من عبادک و تقام المعطلت من احکامک. احکام تعطیل شده به پاداشته بشه، اقامه بشه. ما این دوتا هدف داریم. اگه کسی این دوتا هدف را سعی کرد، 100% هر که سعی کنه حتما موفق نخواهد شد. علی هم موفق نشد که در همه جا این کار را بود. بالاخره آخر هم شام دست بنی امیه باقی مون. اما تلاش ما این بود که این دوتا هدف تحقق. اگه کسی شد میشه امام عادل، امام عادل شد میشه افضل عباد الله. اگه کوتاهی کرد، برخلافش رفتار کرد، میشه شر عباد الله. ولو پینه پیشونی اونچنانی داشته باشی، ولو حافظ کل قرآن باشه، مگه خوارج نبوده؟ چقدر از خوارج بودن که اینا حافظ قرآن بودن و شمشیر کشیدن، علی رو کشتن، حافظین قرآن. چرا؟ علم نداشته، حق را نمیشناخته. پس دو تا رکن داره، یکی اعلمهم به احکام خدا و مواضع حق، یکی اقواهم علازله، هم بداند هم بتواند. چنین کسی میشه امام عادل، افضل عباد الله. ما هم انشاءالله بتونیم از دوستان چنین امام عادلی باشیم انشاءالله.